أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث جدیدی رو در سلسله مباحث موصول مطرح میکنیم که بحث از مفاهیمه. بحثای بسیار خوبی داره و جزء مباحثی است که بسیار هم در فقه دارای اثره. بعضی از مباحث اصول هم ثمره در بحث‌های فقهی، ولی برخیش در مباحث فقهی بسیار دارای اثره و احکام بسیار زیادی بر او مترتبه. بحث مفاهیم هم از این جمله است و تقریبا ما من روایتی یا آیه‌ای که شما بحث در رابطه با مفهوم رو در او نداشته باشید. وقتی بحث میکنید از این آیه، به هر حال یا یه جمله شرطیه درش هست یا یه جمله وصفیهی درش هست یا لقبی درش اومده، آیتی داره، کلام مشتمل بر همین مواردی است که اونها رو دارای مفهوم میکنه، یا اینکه اگر کسی قائل به مفهوم نباشه، اون وقت باید با مخالفینش که قائل به مفهوم هستند بتونه محاجه کنه. مرحوم علامه حلی در کتاب خودشون نهایت الوصول ایشون به 10 مفهوم اشاره میکنه، اما بسیاری از این مفاهیم قابل انطباق بر یک دیگرند. مثلا ایشون یکی مفهوم وصف در حال تقیید اشاره میکنه، میگه اگه گفتن فی القنم صائمت زکاتون، وقت این صائمه آیا مفهوم داره یا نه؟ یکی نه، بدون او میگه اگر همینجوری گفتن فی صائمت زکاتون، بعد یه عنوان لقبم میاره که البته خب اینها رو دوستان واقفند که قابل انطباق بر همه. مرحوم آیاشمم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین ایشون به 6 مفهوم اصلی اشاره میکنه و همونها رو هم بحث میکنه، که همین ها در کلمات مرحوم آخوند هم مورد بحث واقع شده: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم غایت، مفهوم حصر و مفهوم عدد. دوستان کفایه رو که واقفند، مرحوم آقای آخوند چون دو تاشو قبول نداره، یعنی مفهوم عدد و مفهوم لقب رو قبول ندارن، در یه پاراگراف بسیار کوتاه رد میکنن، ولی اون مابقی رو به طور مفصل بحث میکنن که عمده بحث هم پیرامون مفهوم شرطه. نکته‌ای که وجود داره این که آقای آخوند از مفهوم حصر تعبیر میکنه به مفهوم استثناء، و در جای خودش خواهیم گفت این تعبیر ایشون درسته، چون حصر مفهوم نیست، منطوقه. یعنی شما وقتی تکلم به یه لفظی میکنید، به یه جمله میکنید، اون معنایی که جمله براش وضع شده، ساختار جمله است، اون منطوقه. اون چیزی که حالا مطابق تعریف به طور مفصل خواهیم گفت، اون چیزی که در محل نطق نیست، یعنی بهش تکلم نمیشه و فهم میشه، اون مفهومه. این ساختار جمله زید آمد برای اینه که زید آمد، اما اینکه امر نیامد، اگر این فهم بشه این چیه؟ مفهومه. شما که نگفتید که امر نیامد. برخی از بزرگان گفتن مفهوم اون چیزیه که گوینده، یعنی کسی که صحبت میکنه، بتونه بزنه زیرش. شما میگی اگه زید آمد اکرامش کن، میگن آقا یعنی اگه نیامد اکرام نکن. که میگه آقا اونو که من نگفتم، نگفتم اگر نیامد اکرام نکن، من گفتم اگر آمد اکرام بکن. اون یکیش که من تکلم نکرده بودم. به تعبیری میتونید منکرش بشید،
اثباتش نفی معادله نمیدونه.
به تعبیری یعنی شما وقتی که اون چیزی که میگید و گردنتونو میگیره میشه منطوق، اونی که طرف میتونه بگه آقا من نگفتم اینو، میشه مفهوم. حالا اگر شما گفتید این است و جز این نیست، فقط و فقط زید را اکرام کن، این که امر را اکرام نکن، آیا منطوقه یا مفهومه؟ منطوقه. چرا؟ چون گفتی فقط و فقط. شما وقتی میگی فقط و فقط زید را، معنای فقط یعنی غیر زید را اکرام نکن. به همین جهت خیلی ها گفتن این که شما جمله میارید که حصر درش هست، زید را اکرام میکنید و غیر زید را اکرام نکن، این منطوق حسره نه مفهوم حسر. اما استثناء خب اینجور نیست. شما میگید که ما جاءنی الا زیدون، پیش من هیچکی نیامد مگر زید. حالا اینجا یعنی امرم نیامد، بکرم نیامد، اینو بهش تکلم که نکردی. بذار سواله، آیا نفی و استثناء حصر رو میرسونه؟ اگه حصر رو برسونه طبیعتا حصر منطوقش نیست، مفهومشه. حالا اینو میرسونه یا نمیرسونه؟ اما ادواتی که برای حصر وضع شدند مثل انما، مثلا منطوقشون یعنی این و غیر این نیست، این است و جز این نیست. ما انما رو چی معنا میکنیم؟ میگیم این است و جز این نیست دیگه. معمولا ترجمه که میخواییم بکنیم انما زیدون قائمون، میگیم این است و جز این نیست که زید قائم است. جز این نیست یعنی چی؟ فقط زید و غیر زید نیست دیگه. پس این منطوقش. حالا در این جلوتر که رفتیم بیشتر سخن میگیم. فقط اینجا میخواستم اشاره کنم به اینکه مرحوم آقای آخوند از تعبیر هدایت المسترشدین که مفهوم رو مفهوم حصر گرفته بود به مفهوم استثناء تغییر داده، به حقم با ایشونه، کار درستی انجام داده. ولی خب مرحوم آقای آخوند چهار مفهوم رو بحث میکنه به طور مفصل، اون دوتا رو هم آخرش میاره، شرط و وصف و غایت و استثناء. حضرت امام هم همین جورن، همین چهارتا رو بحث کردن، ایشون هم وارد مفاهیم دیگه نشدن. بعضی از کتاب‌های اصولی اومدن علاوه بر اینها یه مفاهیم دیگه یه مطرح کردن، گفتن مفهوم مقدار. مثال نزدن، ما مثالشو بزنیم. مثلا اگر من به شما گفتم 10 کیلو هویج بخر، این یعنی 9 تا نه، 11 تا نه، کیلو مقداریه. عدد اگه بهش اتکا بکنید، عدد بگید 9 و 11 نه، این میشه مفهوم عدد. اما اگه به کیلوش اتکا کنید، گفته 9 کیلو نه 9 مثلا تون، گفته 2 مثقال نگفته 2 مثلا سیر. به اینم گفتن که این مفهوم مقدار. یک چیز دیگه ای وجود داره، مفهوم زمان. بعضی ها قائل به مفهوم زمان شدند، گفتن ما زمانم مفهوم داره. مفهوم زمان مثل چی؟ مفهوم زمان گفتند که این که شما میگید از اول صبح بیا اینجا، ازش رها کن، اول صبح بیا اینجا، ساعت 8 بیا اینجا، یعنی 7 نه 9 هم نه. اگه به شما گفت زوال آفتاب اینجا باش، این یعنی غیر زوال نباش. یه عده گفتن مفهوم مکان، اگه به شما گفت پشت مقام ابراهیم نماز بخوان، یعنی اون ورتر نه، همون مکان همونجاست. اینا واقعیتش اینه، بازگشتش به مفهوم همون لقبه، یعنی جاست، اون مورد اونجاست. یه عده گفتن مفهوم مسافت، اگه 1 کیلومتر بدو، 1 فرسخ بدو، خب اینم باز به انطباقش به مقدار هم قابل بحثه. از این جهت اینها رو همه رو آوردم که ببینید بحث در ذهن بزرگان مقداری آشفته است، یعنی بحث احتیاج داره یه مقداری منقح‌تر پیش بره. مرحوم آقای سبزواری خب از بزرگان معاصر، ایشون میگه کاشف القطاع 20 مفهوم قائل شده، در حالی که وقتی به خود کاشف القطاع مراجعه کنید ایشون 33 مفهوم آورده، نه 20 تا. یه عبارت بسیار طولانی داره که دوستان ببینند. ایشون شروع میکنه مفاهیمو که شمردن، نکته اولش که نکته مهمی است، ایشون میگه که بدونید مفهوم مال ساختار زبانه و در همه لغات هست، در همه زبانها موجوده، در همه زبانها. اولین جملش اینه: و المفاهیم کثیره کما یظهر من احوال المخاطبات فی جمیع اللغات. در همه لغات اگه کسی تخاطبها رو بره نگاه بکنه میبینه هست. بعد که میشموره میگه 1 مفهوم شرطه، 2 مفهوم بدایته. بدایت یعنی اگه من به شما گفتم از طلوع فجر تا غروب آفتاب، اون اولش مفهوم بدایته. از طلوع فجر یعنی مراقب باش از زودترش نه، از اون موقع تا غروب آفتاب، یعنی مراقب باش تا غروب آفتابان، زودتر نه، دیرترم نه. 4 رو گفته مفهوم حصره، 5 رو گفته مفهوم اولویته. مفهوم اولویت خواهیم گفت، امروز هم بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله. مثلا اگر من به شما گفتم لا تقل لهما افن، یعنی نه تنها اف نگو، کتکشونم نزن، یه پله بالاتر. 6 مفهوم علته، از اینجا از این شیشومی ایشون وارد یه بحثی شده که به نظر میرسه این اصلا ربطی به مفاهیم نداره، کاشف القصاص آن آدم کمی نیست، ولی ایشون یه هم بحث مفهوم رو با ملازمات عقلی خلط شده در لسانشون. ما بحث مفهوم علت نداریم، علت توامن و تخصص بله، ولی بهش نمیگیم مفهوم. فقط اینجا اشاره بکنم، امروز اول بحثمون هست، سفره داریم میچینیم، دوستان توجه کنن. ببینید مفهوم یعنی اونی که از این عبارت فهم میشه. شما بحث علت رو در حقیقت استدلال عقلی میکنید، نه اینکه از عبارت فهم میکنید. مثل بحث بعدیش که ایشون گفته، مثلا فرض کنید مفهوم، جلوتر خواهیم گفت، بحث مقدمه واجب، این بحث مقدمه واجب یا بحث مثلا فرض بفرمایید که امر به شی مقتضی نهی از ضده، که اینها رو ایشون بهش اشاره میکنه، اینا جز مفاهیم نیست، اینا جز ملازمات عقلی است. بین اینا خیلی فرقه. حالا اصلا کاری نداریم که هست یا نیست، یهو رفتی یه خیلی جلو. نه میگم اونجا باز از این عبارت فهم میشه، اگه اونو میخواستید بگید درسته، توجه بهش بکنید. از یه مطلبی رو شما از عبارت میفهمید یا یک مطلبی رو با برهان عقلی تنقیح منات میکنید، که یکی از مواردش هم تنقیح منات گرفته. اینا مفهوم نیست، هر چیزی ما از یک عبارت میفهمیم مفهوم نیست، مفهوم میجگی خاصی داره. مثال ساده بزنم، الان حضرت عالی دارید اینجا صحبت میکنید، میگید زید رفت، من میفهمم چی و رفتن زید رو، این منطوق کلام شماست. اما یه چیز دیگه هم میفهمم، اون که شما زنده ای، چون اگه زنده نبودی که حرف نمیزدی. اینی که زنده ای اینم فهمیده میشه از کلام شما، اما به این مفهوم نمیگیم. این مفهوم اصطلاحی ما نیست، هر چیزی من میفهمم مفهوم نیست، مفهوم تعریف خاص داره. اینکه شما حرف میزنی بلنگو صدا تو پخش میکنه، میفهمیم بلنگو سالمه، برق نرفته، اینا که مفهوم کلام نیست. اینا از کجا شما فهمیدی؟ از علیت. میگه خب صدا که میاد طرف صحبت میکنه، پس هر متکلمی لابد زنده است که میتونه حرف بزنه، ازش علیت رو میفهمیم. ما در بحث مقدمه واجب میگفتیم وقتی یک مولایی ذل مقدمه رو واجب کرد، بالملازمه باید مقدمه رو هم واجب کرده باشه، مطالبه کرده باشه. اینو با ملازمات عقلی میفهمیم، نه اینکه ما این رو از دایره مفاهیم کلام بدانیم. مفهوم کلام یعنی این کلام لو خلیه و طبعه، علاوه بر اون چیزی که منطوق و اون دلالت مطابقیش هست، او رو هم به شما برسونه، نه اینکه هر چه شما میفهمید مفهوم باشه. ایشون یکی دیگه از مفاهیم رو کاشف القطاع میگه تلازم. میگه اگر من آمدم به شما گفتم ان قصرت فافطر و ان افطرت فقصر، یکی از بحثای اصولیمونه، بحثای فقهیمون اینه دیگه، شما جایی که نمازت قصر میشه افطارم باید بکنی، جایی که افطار میتونی بکنی قصر میشه، یعنی صلات دو رکعتی با روزه افطار شده یا روزه مسافرتی با هم ملازمه دارن. خب اگه من بهت گفتم ان افطرت فقصر ان قصرت فافطر، ازش چی میفهمی؟ ملازمه. ملازمه بین این دوتا رو میفهمی، قبول. اما این ملازمه مفاهیمه، ایشون گفته بله ملازمه مفهومه، در حالی که این مفهوم نیست. این از باب همون اینه که شما بالاخره یه سری حرفایی رو میزنی، هر حرفی میزنی یه دلالاتی داره. اینا مفهوم نیست، مفهوم رو جلوتر دقیق خواهیم گفت که چیست. مفهوم اونیست که باید از محتوا و فحوای کلام به ماهو و کلام در بیاد. یا مثلا ایشون در بحث زد بیان میکنه، میگه امر به شی مقتضی نهی از زده. من اگه به شما گفتم برو، یعنی الان هیچ کار دیگه ای نکن، فقط برو. اگر امر کردم به رفتن، چیز دیگه ای رو نمیخوام ازت، فقط رفتن رو میخوام. خب وقتی میگم برو، پس نهی از ازدادش کردن. این لفظ بروی همچین معنایی رو به شما نمیرسونه، نه منطوقا نه مفهوما. از برهان ما میفهمیم، از چیزای دیگه ای متوجه میشیم. به عبارت اخرى بگم بعد عبارت کاشف القطاع رو گزارش کنیم، به این توجه بکنید. ببینید ما بحث فردامون که بحث مهم میشه تعریف مفهومه، اینا رو به عنوان مقدمه دارم میگم. و بحث اصلی اینه که ما از هر کلام خیلی چیزا میفهمیم، اینا مفهوم نیست. گفتم الان که شما صحبت میکنی من زنده بودن تو میفهمم، اینکه فارسی بلدی میفهمم، اینکه دیوانه نیستی عاقلی چون میتونی حرف بزنی میفهمم، اینکه لال نیستی میفهمم، اینا مفهوم نیست. اگرم من کشف علت کردم، تنقیح منات کردم، ملازمات عقلی رو درآوردم، اینا مفهوم نیست. مفهوم یکی از اون چیزهایی که ما میفهمیم با تعریف خاص خودش، اما در کلام بزرگی مثل فقه، مثل کاشف القطاع، اینا همه داخل در بحث مفاهیم شد. حتی همون هم که ده تا گفتن همین جوره مرحوم علامه، بذار حق همونه که همون چهار پنج تای اصلی ما، بقیه هیچ کدوم اصلا مفهوم نیست یا برمیگرده به یکی دیگه. گفتن مفهوم عدد و وصف و زیادت و نقصان، و یکی مفهوم لقب، یکی دیگه تعبیر ایشون میگه مفهوم ترتیب ذکر. یعنی من اگر اول گفتم آقا انسانها برای شما باید محترم باشن، پیامبر، ائمه، مراجع، معلوم میشه پیغمبر اولویت داره، بعدش مرحله بعدش به ائمه، بعدش اینکه مفهوم نیست به اون معنا، اینا استنتاجات دیگری است که از کلام میشه. مفهوم ترک بیان تعبیر 15 ایشونه. ترک بیان یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت عالی چیز نگی. ما بهش بعضا میگفتیم اطلاق مقامی، یعنی شما به چیزی رو نگی. به من الان بهت میگم برو نون بگیر، نمیگم که باهاش شیرم بگیر. اینکه ترک کردم اینکه شما شیر بگیری. یا مفهوم تعریض، مفهوم اعراض. مفهوم تعریض رو ایشون مثالی که براش میزنه، میگه اگر کسی به یه جمله‌ای گفته میخواد کنایه بزنه به دیگری، مثلا من به حضرت عالی میگم که به به عجب عمامه درست درمونی پیچیدی، میخوام بهت بگم که یعنی فرض کن وضعت خوب شده، یا مثلا ها دنبال مثلا فرض کن محیط میگردی. یا اعراض تعبیری که ازش میکنه، میگن که مثلا فرض کنید که مثالی که زده ایشون در بحث اعراض، کما اذاعت ده قومن فعرز ان ذکر اعظم هم قدرن، یه عده رو میشموره اون بزرگ بزرگشون اسمشو نمیاره، این معلوم میشه که میخواد از اون روگردان بشه، اون براش مهم نیست. یعنی مثل که شما منبر میری 10 از علما نشستن، 9 تا رو اسم میاری، یکی نمیاری، که معناش اینه که کهنم میخوای بگی من اون دهمی رو خیلی بهش توجه ندارم، ازش اعراض دارم. یا مفهوم جمع ایشون ازش تعبیر میکنه که مفهوم جمعشو اصلا برده تو جمعهای عرفی روایات، که اگه یه روایتی بود گفته بود بکن، یکی گفته بود نکن، اینو حمله بر استحباب بکنیم، یا اون یکی حمله بر کراهت بکنیم. اینم مفهوم گرفته، در حالی که این ربطی به بحث مفاهیم نداره. مفهوم تغییر اسلوب ایشون تعبیر ازش میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه اگر من دارم میگم باید بری، باید بنشینی، باید بگی، آخریشو میگم و غذا بخوری، اینکه اومدم یهو از بایدها اسلوب صحبتم رو، طرز صحبتم رو که تمش توی بیانهای شدید و غلیظ بود یهو عوض کردم، این معلوم میشه که میخوام حکم عوض کنم، تا حالا واجب بود حالا یهو استحبابی شد. اینا هم باز مفهوم به اون معنایی که ما میگیم نیست. اینا اگرم باشه استنتاجاتیست که از ساختار کلام نمیشه، از چیز بیرونی میشه. بعد وارد نکات بیانیه و نکات بدیعیه و مفهوم تقید و تنوع و اشاره و تلمیع و تتبع موارد و سکوت و مکان و زمان و جهت و وضع و حال و تمیز میشه، که ایشون 33 مفهوم رو اونجور که شمارش کردیم رو عبارتشون هم براتون آوردیم ایشون میشماره. واقعیت اینه، گفتم اینا خیلی هاش مفهوم به اون معنا نیست، از کلام فهم میشه هان، ولی نه که از کلام فهمیده میشه مفهومه. مفهوم در اصطلاح ما یه چیز خاصی است که تعریف میکنه. این مقدمه اول تمام. اما مقدمه دوم، از زمره بحث هایی که در بحث مفهومه اینه که مفهوم تقسیم میشه به موافق و مخالف. نوشته تفسیر آن به مفهوم ما تقسیمه، تقسیم میشه به موافق و مخالف. این همینجا یاد بگیریم دیگه تا آخر باش باش. اگر جمله مفهومی شما با جمله منطقی شما از حیث سلب و ایجاب مثل همه، این میشه مفهوم موافق. اگر نه، یکیشون سلبیه و یکی ایجابیه، این میشه مفهوم مخالف. ما در رابطه با مفهوم موافق حرفها داریم خواهیم زد، فعلا تقسیم مشهور رو داریم میگیم. مثال بزنیم، خود ایشون مرحوم فاضل تونی مثال خوبی داره در رابطه با همین مفهوم موافق. سه تا مثال زده، گفته یکی نها کنید، میگه فلا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو. این مفهوم شیه، بالاترم نگو، اف نگو، فوش نده، کتک نزن، همش سلبیست. منطوقمون که سلبیست نگو، مفهومم این همینه، نگو نگو، نزن نکن، همه اینا. مثال بعدی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که یه مثقال ذره اینجا تو این دنیا خیر انجام بده اون دنیا میبینه، بالاترش هم همینجوره، دو مثقالش هم میبینه، دو سیرش هم میبینه، سه کیلوش هم میبینه. پس این میگه میبیند یه ذره را، مفهومش اینه، دو ذره را، سه ذره را، چهار ذره را، اونا را میبینه، موافقن با هم. مثال سوم، و من اهل الكتاب، من ان تأمنه بقنطارن یعده الیک. از اهل کتاب کسایی هستن اگر شما به اونای امانتی بدی، قنطار، قنطار گفتن یه پوست گاوه که توش پل طلا بکنی، خیلی زیاد، اگه به یه نفری به اون اندازه طلا بدی برمیگردونه. درسته از اهل کتابه، ولی یه قنطار بهش بدی برمیگردونه. یعنی کمترش هم برمیگردونه. این گونه است که اگه مثلا بگه 5 تن طلا بدی برمیگردونه، ولی 4 تن رو بر نمیزنه. و من و من هم من انت امنه به دینارن لا یاد داره، یه دینار بهش بدین نمیده. بعضی اینجوری هم بعضی اینجوری. اون یکی هم مفهومش چیه؟ یه دینار بدی برنمیگردونه، دوتان بدی برنمیگردونه. خب اینا میشه چی؟ اینها میشه مفهوم موافق. اما مفهوم مخالف اون چیزیست که بین جمله منطوقیه ما و جمله مفهومیه ما، اینا با هم از حیث سلب و ایجاب تغایره. بهتون میگم اگر زید آمد اکرامش کن، مفهومش اینه اگر نیامد اکرامش نکن، این بکن اون نکن. میگن اگر صائمه غنم داری زکات بده، اون میشه اگه صائمه نداری زکات نده. مفهوم موافق و مخالف این پس به این معناست. مخالف ها یعنی اون چیزهایی که از حیث سلب و ایجاب، فقط از حیث سلب و ایجاب، آن هیچ حیث دیگه ای نیست. ما در رابطه با مفهوم موافق انشالله بعدن حرف خواهیم زد. گفتم مرحوم آقای هاشم رضا اصفهانی مسجد شاهی که استاد امامم بوده، صاحب کتاب وقایه، ایشون یه تعبیر خوبی داره. چون به مفهوم موافق دو تا اصطلاح دیگه هم داره، یکی میگن فحوا، فحوای خطاب، یه تعبیرم بعضن میگن لحن الخطاب. ایشون میگه عبارت چو ببینید، ما داریم شما رو سر رو حالا عبارت چو بگم. ایشون میگه اگر ما حکم در ناحیه مفهوم اولا از حکم در ناحیه منطوق بود، به این میگیم فحوا. مثلا اگر بهتون گفتم آقا اگر شما به زید یک دینار بدی به بر نمیگردونه، به طریق اولا دو دینارم بر نمیگردونه، یعنی که اگه یه دینار نمیگذره دو دینارم نمیگذره. اگه گفتم آقا به زید یه تن طلا بدی پس میده، به طریق اولا نیم تنم پس میده، اینو بهش میگه فحوا. اما اگر نه، حکم موافق و حکم مخالف اینها همرده بودن، اولویت نداشتن. مثل این که من به شما گفتم آقا اگه یک کیلو گندم بدی به زید به بر میگردونه، شما میگه خب یک کیلو جو هم بر میگردونه. بهت بگم آقا اگر 1000 دلار بهش بدی بهت برمیگردونه، خب میگی 30 میلیون هم برمیگردونه. هم اندازن. به این میگیم لحن الخطاب. یه اصطلاحی در ذهن داشته باشی. میگه اگر حکم در ناحیه مفهوم به طریق اولا بود بهش میگیم فحو الخطاب، اگر به طریق اولا نبود بهش میگن چی؟ لحن الخطاب. تا انشاءالله فردا بحثمون در رابطه با تعریف.